تعلیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزای سلیم پورم مسئول این هفتهوار از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. رویدادهای اخیر خاور میانه و سقوط رژیم های برای ده ساله ها حاکم در تونس و مصر و جز از بحران رهبران دراز عمر باز یک واقعیت دیگری را به نمایش درآورد که با یک بازیگری عمده در صحنه های سیاسی جهان تبدیل یافتن فناوری های نوین به خصوص شبکه جهانی اینترنت است. در شماره امروزه سیمای هفته به همین موضوع اینترنت قهرمانی دورانی ما خواهیم پرداخت.
خلاص عاشق شده آسون شده، دل برات کمپکت و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنه.
اینترنت و فناوری‌های دیگر چون تلفن‌های همراه و خدمات SMS که رای خود را همچون یک مکان یا وسیله دلخوشی و تفریح، تماس با دوستان، پیشبرد تجارت یا به تعبیر نیما آوازخوانی ایرانی، عشق‌های اینترنتی و ایمیلی آغاز کرده بودند، طوری در انقلاب‌های خاور میانه به خصوص در مصر و تونس دیده شد، با یک شور و شوق روز تا روز بلندتر و بلندتر پای به میدان سیاست جدی می‌گذارند. با گفته کارشناسان، نقش فناوری‌های نوین به خصوص اینترنت و SMS در آغاز اعتراض چی تونس و چی مصر به سابقه بود. در دعوت مردم به تظاهرات و سپس به صورت سریع و نامحدود و زنده به جهان رساندن آنچه که در این اعتراض ها و دور بر آن میگذرد، اینترنت شاید برای نخستین بار به صورت چنین برجسته جای رسانه های دیگر حتی تلویزیون را تنگ کرد. پخش زنده و لحظه به لحظه تحولات در میدان تحریر قاهره و شهرهای دیگری مصر، آنچه در تونس گذشت و میگذرد، از خدمت‌های همین شبکه دانسته می‌شود. با گوش دنیا رساندن اخبار و تصاویر از جامعه‌های تا حال سربسته چون لیبیا از خدمت‌های دیگر اینترنت در دنیای معاصر عنوان می‌شود که این نمونه‌های اخیرش در این شبکه فراهم شدن نوارهای ویدئویی از علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران، شعار زدن مردم از بمب‌های تهران،
مرگ بر دیکتاتور
و تظاهرات در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا ضد معمر قذافی است که از سال 1969 به این سو اینک 42 سال باز بر این کشور عربی حکومت میراند. فردوسی نورعلی که بعد ادای تحصیل در دانشگاه الازهر در قاهره کار و زندگی میکند و در اینترنت هم سامانه معرفتی firdausi.com مالی است، به رادیوی آزادی گفت در تشکیل اعتراض ها علیه دولت حسنی مبارک از تمام انواع فراهمی فناوری ها استفاده شد، ولی در این میان مهمترین ابزار البته اینترنت بود.
نفرایی که تظاهرات کردن همش از نسل جوان هستند و همش با اینترنت و با وسایل اخبار قاهره و تکنیک خبردارند، چون آوازه پخش شده بود که همه نفرایی که تظاهرات میران از طریق سایت فیسبوک با هم دیگر در تماس میشن و تظاهرات میکنن. بر خاطر همین از 28 ماه ژانویه تا 2 فوریه بسته بودند.
مهدی محسنی، بلاگنویس معروف ایرانی و مؤسس تورنمای جمهور.com که از آلمان با ما صحبت میکرد، میگوید نقش فناوری ها به ویژه شبکه های اجتماعی اینترنت در هر کشور با توجه به شرایط و محدودیت های موجود در آن کشورها متفاوت است، ولی سهم مهمی که این شبکه ها در راه اندازی اعتراض های مصر و تونس داشتند جای برای تردید ندارد.
در تونس زمان به ثمر رسیدن اعتراض مردم خیلی کوتاه بود و بیشتر برای همون تجمع اولیه اینترنت کارگر بود و شبکه‌های اجتماعی، ولی در مصر ما رسانه‌های آزاد رو داشتیم اونجا که درسته با مشکل همراه بودن، ولی به راحتی میتونستن گزارش بفرستن و پخش مستقیم داشته باشن از خیابون‌های مصر و تصاویر سرکوب مردم رو می‌دیدیم یا تجمع مردم، یا به این صورت ترغیب حتی می‌شدن مردم برای شرکت در تجمع.
حنا کاویانی، خبرنگار رادیوی فردا، میگوید بیش از نصف جمعیت کشورهای خاور میانه را جوانان تشکیل میدهند و همین قشر است که به اینترنت، فعالیت‌های آنلاین و استفاده از شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر توجه بیشتر نشان میدهد.
نمیشه گفت فقط عرصه آنلاین بوده، اما یکی از مهمترین ابزاری بوده که این جوش و خروش رو بین خصوصا جوانان خاورمیانه به وجود آورده. اول جمع کردن افراد برای حضور در خیابان‌ها بر روی این شبکه‌های اجتماعی انجام میشه. مثلا گروه We Are All خالد سعید که برای تظاهرات مصر روز 25 ژانویه نقش تقریبا اصلی رو ایفا کرده بود.
با گونه خالد سعید اعتراضهای مصر اسمی باز ده ها تن دیگر از فعالان آنلاین را ورد زبان ها کرد و در صف اول مردان سیاسی این کشور قرار داد. یکی دیگر از آنها وائل سعید عباس غنیم، یک مدیر عامل گوگل، بزرگترین شرکت اینترنتی دنیاست که امکانات سامانه گوگل را برای تبلیغ مردم برای آغاز اعتراضهای ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک استفاده برد و برای 12 روز زندانی هم شد. اما وقتی غنیم بعد 12 روز از بازداشت رها یافت، خاکسارانه گفت قهرمان انقلاب نه اوست، بلکه مردمی که در میدان نشست.
قهرمان من نیستم، من 12 روز در زندان خوابیدم. قهرمان ها آنهایی که در خیابان ها بودند، در اعتراض ها شرکت داشتند، شهید شدند، لاتوکوب یا بازداشت شدند و به خطر روبرو بودند.
بلاگ نویس ایرانی مهدی محسنی همین طور نقش اینترنت و شبکه های اجتماعیش به خصوص فیسبوک و تویتر را در تغییر دیدگاه کلی کاربران این شبکه فوق العاده می داند.
حضور پررنگ شبکه‌های اجتماعی در زندگی اونها باعث شده که بتونن با دنیای دیگه‌ای متفاوت‌تر آشنا بشن، فضای حاکم بر جهان رو بیشتر بشناسن، از تحولات، تغییرات، زندگی همسن و سال‌هاشون در کشورهای دیگه آگاه بشن و خب آرزو کنن که شرایط مشابه رو داشته باشن.
اما قرار معلوم با بزرگ شدن حضور و نقش فناوری های نوین از جمله اینترنت با شبکه های اجتماعی اش نه فقط محافل بلکه حکومت ها نیز حتما خواهند اندیشید. با توجه به این، آیا ما را موج نوی فشار علیه اینترنت و مانع گذاری ها در راه دسترسی به آن به خصوص در کشورهای خودکامه و خفه کننده آزادی بیان در پیش نیست؟ بلاگ نویس ایرانی مهدی محسنی میگوید حکومت های خودکامه مثل چین و ایران، سوریه و دیگر کشورهای عربی و حتی روسیه همیشه دنبال حد اکثر فشار بر مخالفین خود بودند و هستند و به این اگر به دنبال سقوط حسنی مبارک در مصر یا زین العابدین بن علی در تونس، حلقه را در گردن افراد و گروه های ناراضی تنگ تر بکنند و همین طور از گلوی رسانه های اینترنتی هم محکم تر بگیرند که صدای آنها در نآید.
ایران بارها تلاش کرده اینترنت رو کلن قطع کنه و یک اینترنت یا اینترنت ملی ایجاد کنه، یعنی شما به هیچ شبکه جهانی مگر اینکه از فیلتر حکومت بگذره دسترسی نداشته باشین. این کار در چین هم دنبال میشد، ولی به علت مشکلات فنی و عدم توانایی حکومت ها این محقق نشده. شاید در کوتاه مدت نباید ترسید از این قضیه، ولی در بلند مدت باید واقعا مراقب بود، چون حکومت ها با این شرایطی که اتفاق افتاده قطعا دنبال راههایی هستن برای فشار بیشتر و محدودیت بیشتر.
مهدی محسنی افزود خوشبختانه رشد فناوری ها در جهان چنان سرعت گرفته که دست دخالت حکومت ها را در این امور خیلی کوتاه میکند. هانو کاویانی اما میگوید فعالان آنلاین در ایران با کامیابی های همتایان خود از مصر و تونس اکنون با هوس نگاه میکنند، ولی به فرق از آنها آزادی بیان در سگمنت ایرانی اینترنت با یک پلیس مجازی و هم یک ارتش سایبری که دولت ساخته است روبروست.
در ایران اون میزانی فیلترینگ وبسایت ها و فشاری که بر اکتیویست های آنلاین وارد میشه خیلی زیاد هست و این هم خودش نشون دهنده اهمیت بسیار بالای فعالیت های آنلاین هستش که دولت ایران تا این حد ارتش سایبری رو تشکیل میده تا بخواد مقابله بکنه در این جنگی که امروز ازش جنگ سایبری یاد میکنه.
فشار به آزادی بیان در اینترنت را اکثر کشورهای پسا شوروی به خصوص نظام های حاکم در آسیای مرکزی تجربه کردند و اکثر آنها علکه حتی در قانون های جنایی خود بندهای مخصوصی مربوط به مطالب اینترنت را وارد کردند. در تیر ماه گذشته با دنبال بروز ناآرامی های وادی رشت در تاجیکستان دسترسی به سامانه های اوستا، تاجنیوس، تاجیکنیوس، فرگانا و سنترازیا مسدود شد که تا خیلی مدت با مشکلات فنی بستگی داده میشد. اما ماه پیش وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان اولیم بابایف اعتراف کرد که دلیل بسته شدن این 5 سامانه صرف امنیتی بود.
سیستم اطلاعات این خصوصیتی امنیتی داره، تاثیری منفی هم داره، همچون یراخ هم استفاده برده شدنش ممکن است. نواره این وابسته به تامین بیخطری دولت این محدودیت ها گذاشته شد و امروز این خیلی محدودیت عمان وجود نداره، همه مسئله ها حل و فصل شدن.
ابتدا در تلفن های همراه در داخل تاجیکستان و سپس در سامانه های اینترنتی یوتیوب و دیلی موشن ظاهر شدن نوار ویدئویی جنگیان علی بدکی و به خصوص نوار بازپرسی این فرمانده مخالفین مصالح دولت در وادی ایرشت، فرضیه رسمی درباره در زد خورد با نیروهای دولتی در روستای روناب کشته شدن او و یارانش را زیر سوال برد و حدسهایی را دامن زد که بدکی را شاید ابتدا به اسارت درآورده سپس قتل کرده اند. نشر این نوارها در اینترنت همراه با نقش فعال این شبکه در سقوط دولت‌های خودکامه در مصر و تونس با باور محافل دوشنبه را حتما به سوی اتخاذ تدابیر شدیدتر در قبال آزادی اینترنت تله می‌دهد. ولی خبرنگار تاجیک اکرم عبدالقهار می‌گوید دوشنبه هرچند از بازتاب یافتن حوادث اخیر رش در اینترنت یا رویدادهای جهان عرب احساس تشویش می‌کند، ولی به محض دست کوتاه مالیش توان کسب نظارت تمام بر این شبکه بی‌کنار را اصلاً ندارد.
یک وقت اون دور وزارت علاقه بود، میخواستن یک مرکز کمیونیکاسیونی تشکیل کنن و با واسطه اون ترافیکی اینترنت پرووایدر رو زیر نظارت بگیرن و این امکان میداد با اونها فیلتر ها گذارن با این یا اون اینترنت سایت. ولی متخصصان گفتن که برای این چیز ده ها و شاید صد ها میلیون دلار در کار شود برای حکومت، برای چنین یک کار بودجت جمهوری امکان نمیدهد. از اون واقعه هایی که در جهان عرب شده ایستاده حکومت نباید از اینترنت ترسد، بلکه عبرت بگیرد.
اما ببینیم که اینترنت در مجموع امروز در تاجیکستان تا کجا دسترس است. محمدی عبادلویف نماینده بنیاد غیر دولتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید فعلا زیر 2 میلیون نفر در تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند، اما چند عامل از جمله محتوای ناچیزی موادی که سگمنت تاجنت میتواند با مشتریانش پیشنهاد کند مانع شده که اینترنت در تاجیکستان نیز به مثل کشورهای پیشرفته به یک جزء جدایی ناپذیر زندگی هر روزه مردم تبدیل شود.
امروز دسترسی تکنیکی در ما هست. دسترسی مالیوی نیز به اندازه امکان پذیر شده است. پیشتر اگر برای دسترسی به اینترنت 500 دلار کوریدور مورد میشد، امروز تخمینا از 8 دلار سر می شود. لیکن البته باز همون پرابلم پیدا می شود، پرابلم محتوا. شماره دومین هایی که در سیجی رجیستراسیون کرده گند تقریبا 5000 هستند، لیکن ممکن است 8-10% همون دومین ها سایت داشته باشند. بعضی آدما مثلا دومین اول می خرند، لیکن بعد یا مبلغ ندارند یا حواسمندیشون
بخش اعظم کاربران اینترنت در تاجیکستان به دلیل ضعف تاجنت پایبند تورنماهای روسیه‌اند، ولی فیسبوک یک قهرمان عمده آشوب‌های اخیر جهان عرب جای پای سامانه‌های اجتماعی روسیه چون ادنا کلاسنیکی و مویمیر را در تاجیکستان به تدریج تنگ می‌کند. بنا به آمارها شمار کاربران فیسبوک در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 35% افزوده به 11000 نفر نزدیک می‌شود. اما اکرم عبدالقهار خبرنگار تاجیک می‌گوید روند پیوستن به ارتش زیر 600 میلیون نفری فیسبوک در این کشور هنوز به تعبیر او روند مردمی نشده است.
در تاجیکستان این چیز اکنون سر شده است. مثلا بیشتر چی استفاده می‌برن؟ ایمگنت، MSN و اسکایپ. ولی در تاجیکستان فیسبوک اکنون معروف شده است. تا کنون جای فیسبوک رو مویمیر می‌گیرید.
بالا رفتن نقش فناوری‌های نوین در تعیین جوی حاکم به خصوص در جامعه‌های سربسته حتی قدرت‌های مهم دنیا را تحریک می‌دهد تا به حیث یک وسیله مهم گسترش ارزش‌های بشری روی ابزار چون اینترنت جدی‌تر حساب کنند. سال دوم است که موضوع آزادی اینترنت در پیام سالانه وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از رؤوس سیاست‌های واشنگتن نام برده می‌شود. خانم کلینتون امسال هم دولت‌های جهان را به احترام اصل آزادی اینترنت دعوت کرد و از جمله گفت رژیم زین‌العابدین بن علی در تونس در امر دیواربندی اینترنت از چین یا ایران کم نمی آمد، ولی در نهایت یک ابزار مهمی راه اندازی انقلابی که حکومت او را برانداخت همین اینترنت شد.
حکومت هایی که در راه آزادی اینترنت مانع می سازند در نهایت خود را در بنبست خواهند انداخت. آنها در روبروی دیلمه دیکتاتورها قرار می گیرند و باید ناگزیر از بین راه کشادن به تخریب این دیوارها یا پرداخت هزینه حفظ آنها یکی را انتخاب کنند.
اما فردوسی نورعلی کارشناس تاجیک مقیم مصر میگوید دولت‌های خودکامه تنها در صورتی در امر کاملا از بین بردن تهدید اینترنت با بقای این نظام‌ها به اصطلاح شانس خواهند آورد که آن را به تمام ببندند، ولی این شبکه دیگر آنقدر به امور تجاری و دولتی و بین دولتی پیچیده است که به عقیده فردوسی نورعلی با وجود ادامه فشارها دست یگان دولت به قطع کامل اینترنت نخواهد یازید.
بشریت در یک مرحله قرار دارد که این سریای کسی تمام وسیله مخیا هستند و راه هر وسیله بنو وسیله دیگر پیدا میشه. اون مونند یک بحریست که راهش گرفته نمیشه.
به حساب سازمان ملل متحد شمار کاربران اینترنت از مرز 2 میلیارد نفر عبور کرده است. تنها در زیر چتر شبکه اجتماعی فیسبوک طوری گفتیم زیر 600 میلیون نفر گرد هم آمده اند. این میلیون ها من در اینترنت دیگر چنان یک لشکر بزرگ و توانای ما شدند که طوری در مصر و تونس دیدیم حتی قادران دولت ها را براندازند. اما ببینیم که این لشکر ما اینترنت این بار نیروی خود را در صحنه کدام از کشورهای دنیا و با چه صورت به بازی خواهد درآورد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما را در این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تو صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
زره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده.